آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله بیات زنجانی میگوید مسئولیت هر قطره خونی که ریخته شود بر عهده کسانی است که آرای اکثریت مردم را نادیده گرفتند. خانواده ندا آقا سلطان 8 مرداد ماه در 40 روز کشته شدن او بر سر مزارش در بهشت زهرا حاضر می شوند. محمود احمدی نژاد مجید علوی را به عنوان قائم مقام وزارت اطلاعات منصوب کرد. سلام، ساعت 7 بعد از ظهر است و امروز سه‌شنبه 6 مرداد ماه 1388 خورشیدی و 28 ژوئیه سال 2009 میلادی است. در مجله خبری شامگاهی امروز رادیو فردا، من نازی عظیما با همکارانم و با آخرین خبرها و گزارش‌ها از ایران و جهان به مدت 1 ساعت و نیم تا ساعت 8:30 شب با شما خواهیم بود. اما پیش از آن که این مجله را بگشاییم، آخرین خبرها را بشنویم از همکارم روزا آژیری. روزا؟
با سلام. آیت الله بیات زنجانی در پاسخ به نامه مهدی کروبی، محمد خاتمی و میرحسین موسوی به او ضمن اعلام حمایت خود از آنها و کسانی که به گفته او از راه‌های قانونی در صدد استیفای حقوق خود و آرایشان برایند افزوده است، اگر در این شرایط قطره خون از این گونه افراد بر زمین ریخته شود، مسئولیت آن بر عهده همان کسانی است که با نادیده گرفتن آرای اکثریت چنین التهاباتی را موجب شدند و همواره خود را فراتر از آن دانستند که در صدد جبران آن برآیند. آیت الله بیات زنجانی افزوده است در چنین شرایطی چاره‌ای جز امر به معروف و نهی از منکر نمی‌ماند. خانواده ندا آقا سلطان تاکید کردند که خانواده و خیشان او بعد از ظهر پنجشنبه 8 مرداد ماه در 40 روز کشته شدن ندا بر سر مزارش در بهشت زهرا حاضر می شوند. خانواده ندا گفتند که برای آن مراسم اعلام عمومی نخواهند کرد، اما از حضور مردم در آن استقبال می کنند. از سوی دیگر مدیر کل وزارت کشور جمهوری اسلامی امروز گفت که برای برگزاری مراسم یادبود کشته شدگان رویدادهای پس از انتخابات مجوز صادر نشده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی تقاضای صدور مجوز برای برگزاری مراسم یادبود جانباختگان حوادث اخیر در ساعت 6 بعد از ظهر پنجشنبه در مصلی تهران را کرده بودند. ندا آقا سلطان، دختر جوان 27 ساله، در روز 30 خرداد ماه در تهران بر اثر شلیک گلوله به قلبش کشته شد. تصاویر نحوه به قتل رسیدن او مردم جهان را تکان داد. در پی برکنار کردن محسنی اژه‌ای از سمت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد مجید علوی را به عنوان قائم مقام این وزارتخانه منصوب کرده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در متن حکم محمود احمدی نژاد آمده است که با عنایت به تعهد، شایستگی و سوابق ارزنده مجید علوی، او به عنوان قائم مقام وزارت اطلاعات منصوب شده است و لازم است تا تعیین وزیر جدید و اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی بر امور این وزارتخانه نظارت کند. گزارش ها حاکی است شادی صدر، حقوقدان و وکیل مدافع برخی پرونده های حقوق بشر و فعال حقوق زنان امروز پس از 11 روز بازداشت از زندان اوین به قید وثیقه آزاد شد. شادی صدر در مسیر شرکت در نماز جمعه تهران در 26 تیر ماه توسط افراد لباس شخصی بازداشت شده بود. مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه خود یک فوریت طرح تبدیل سازمان‌های تربیت بدنی، میراث فرهنگی و گردشگری و بنیاد شهید و امور ایثارگران به وزارتخانه و الحاق سازمان ملی جوانان به وزارت ورزش را تصویب کرد. موافقان این طرح میگویند با تبدیل این سه نهاد به وزارتخانه، وزیران آنها در برابر مجلس پاسخگو خواهند شد. و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست به شکنجه سعید حجاریان، مشاور رئیس جمهوری سابق و روزنامه‌نگار اصلاح طلب سرشناس که از تاریخ 25 خرداد ماه در زندان اوین در بازداشت است، پایان دهند و او را فوراً آزاد کنند.
با سپاس از روزا آژیری که آخرین خبرهای ایران و جهان را به گوش ما رساند، اکنون نگاهی می‌اندازیم به آنچه در مجله امروز داریم. رایزنی های پشت پرده میان مراجع بزرگ تقلید، تعطیل بازداشتگاه کهریزک و جلوگیری از پخش اعتراف بازداشت شدگان، تشکیل کمیته های رسیدگی به وضع بازداشت شدگان توسط مجلس و قوه قضاییه، دستگیری کاک حسن امینی، روحانی کرد اهل سنت در زاهدان، اقدام نمایندگان مجلس برای افزایش نظارت قانونگذاران بر دولت. نامه سرگشاده نهاد اصولگرای جامعه مهندسین به محمود احمدی نژاد. نگاهی به چگونگی سانحه هوایی شرکت هواپیمایی آریا در مشهد. تأثیر سوانح هوایی ایران بر صنعت گردشگری ایران. حمایت نمایندگان مجلس ایتالیا از تلاش هواداران دموکراسی در ایران. سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد نزاع موجود در حاکمیت. احتمال اعلام تأسیس نهاد مدنی فراگیر توسط میرحسین موسوی. نزدیکی سوریه و آمریکا و تأثیر آن بر ایران و گزارش‌های دیگر و بیشتر همراه با برنامه هفتگی صدای شما، صدای فردا. با رادیو فردا و با ما همراه باشید. رایزنی‌های پشت پرده میان مراجع بزرگ تقلید در جریان است. در روزهای گذشته دو تن از مراجع تقلید به دیدار آیت الله منتظری رفتند و سپس یکی از آن دو تن با آیت الله صافی گلپایگانی دیدار کرد. خبرها تنها از آن میگوید که مراجع بزرگ تقلید درباره مسائل روز با هم گفتگو کردند، اما اینکه چه گفتند کسی چیزی نمیداند. جزئیات بیشتر را از علیرضا کرمانی میشنویم.
رفت و آمدها و دید و بازدیدها میان مراجع بزرگ تقلید این روزها بیش از همیشه است. دو به دو، سه به سه، همه هم محرمانه. پایگاه اینترنتی دفتر آیت الله حسین علی منتظری از آن خبر می‌دهد که دو تن از مراجع اعظام تقلید، آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی و آیت الله شبیری زنجانی، بیرون از شهر قم در دهکده‌ای که محل سکونت تابستانی آیت الله منتظری است با ایشان دیدار کرده‌اند و سه مرجع بزرگ تقلید درباره مسائل سیاسی روز و نیز مسائل فقهی با یکدیگر تبادل نظر کردند. یکی از نزدیکان آیت الله حسین علی منتظری که نخواست نام او برده شود به رادیو فردا گفت گفتگوی سه مرجع بزرگ تقلید کاملا محرمانه بوده است، تا آنجا که هنگام آغاز گفتگوها از همه نزدیکان خواستند تا آنان را تنها بگذارند. یک روز پس از دیدار سه مرجع بزرگ تقلید در حومه قم، پایگاه خبری برنا نیوز خبر از دیدار محرمانه دیگری داد. این بار دیدار میان آیت الله شبیری زنجانی و آیت الله صافی گلپایگانی. پایگاه خبری برنا نیوز این را هم اضافه کرده است که تاکنون هیچ خبری درباره گفتگوهای میان این دو مرجع تقلید منتشر نشده است. دیدارهای محرمانه دو به دو و سه به سه میان مراجع بزرگ تقلید در روزهای پایانی هفته گذشته انجام گرفت. پس از آن بود که آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی یک بیانیه هشدار دهنده صادر کرد. ارزیابی این مرجع تقلید از شرایط کنونی در ایران این بود که پایه‌های نظام در حال سست شدن و فتنه‌های عظیم در راه است. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی آنچه را وقایع تأسف بار خواند زیبنده نظام اسلامی ندانست. آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی همچنین از مسئولان خواست با آزادی هرچه زودتر زندانیان برای به دست آوردن دوباره اعتماد عمومی و ترمیم شکافها و جبران آسیبهای وارد شده تلاش کنند.
رایزنی‌های پشت پرده میان مراجع بزرگ تقلید از علیرضا کرمانی میشنیدیم. کاظم جلالی سخنگوی کمیته ویژه پیگیری بازداشت شدگان اخیر در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که بازداشتگاهی که خبر تعطیل آن به دستور رهبر جمهوری اسلامی منتشر شد، بازداشتگاه کهریزک بوده است. آقای جلالی گفت این بازداشتگاه استانداردها و شرایط لازم برای حفظ حقوق بازداشت شدگان را نداشته است. پیشتر نیز مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری، در نامه‌ای به وزیر وقت اطلاعات فاش کرده بود که زندان‌های غیر رسمی در کهریزک و شوراباد وجود دارند که بازداشت شدگان هفته‌های اخیر را در آنها تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار می‌دادند. گزارشی از بهروز کارونی.
خبر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک توسط آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت بیش از 40 روز از انتقال شمار قابل توجهی از بازداشت شدگان هفته های اخیر به این زندان اعلام شد. بر اساس آمار رسمی بیش از 1000 نفر در جریان اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری و معرفی محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری آینده ایران بازداشت شدند. این در حالی است که سازمان های بین المللی بر این باورند که شمار بازداشت شدگان بسیار بیش از آن چیزی است که مقام‌های دولتی گفتند. در این زمینه زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، دستور آیت الله خامنه‌ای برای تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را نشان دهنده نگرانی و دغدغه نظام و رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق عامه مردم دانست. در این میان بر اساس گزارش‌های انتشار یافته در رسانه‌های ایران، اشاره نشده است که آیا با زندانیان بازداشتگاه کهریزک دیداری انجام شده است تا از رفتار با آنان اطلاع حاصل شود یا خیر. همچنین تاکنون اعلام نشده است که آیا اقدامی در جهت مجازات مسئولین، بازجویان و شکنجهگران این بازداشتگاه انجام شده است یا خیر. بر اساس برخی گزارش‌های غیر رسمی و تایید نشده، بازداشتگاه غیرقانونی کهریزک توسط سردار رادان، قائم مقام فرمانده نیروی انتظامی اداره می‌شده است. به نوشته سایت پارلمان نیوز، وابسته به فراکسیون اقلیت مجلس، بازداشتگاه کهریزک متشکل از چند سوله فاقد امکانات اولیه بهداشتی و رفاهی است که به عنوان بازداشتگاه در اختیار نیروی انتظامی قرار داشت و در زمان اجرای طرح امنیت اجتماعی در تهران محل نگهداری اراذل و اوباش بود. همزمان با اعلام خبر تعطیلی بازداشتگاه کهریزک، یک از سایت‌های اصلاح طلبان در گزارشی وضعیت در آن زندان غیررسمی را فاجعه بار و غیر انسانی توصیف کرد. سایت موج سبز آزادی در این گزارش از جمله به ضرب و شتم شدید بازداشت شدگان اشاره کرد و به نقل از یکی از بازداشت شدگان هفته اول پس از انتخابات ریاست جمهوری نوشت: بازداشتی‌ها را در کف توالت می‌خواباندند، سربازی پایش را پشت گردنشان می‌گذاشت و آنها را مجبور به لیس زدن توالت می‌کرد. در این حال علی مطهری، یکی از نمایندگان مجلس، خواستار شناسایی فوری و معرفی افراد مقصر در مرگ زندانیان حوادث اخیر مانند محسن روح الامینی شد. آقای مطهری گفت: اگر صرفاً به تعطیلی یک بازداشتگاه بسنده شود، مجدداً افراد مزبور به کار خود در جاهای دیگر ادامه می‌دهند و چیزی عوض نمی‌شود. پیش از این مهدی کروبی، یکی از نامزدهای معترض به انتخابات ریاست جمهوری، در نامه‌ای به وزیر وقت اطلاعات فاش کرده بود که زندان‌های غیررسمی در کهریزک و شوراباد وجود دارند که بازداشت شدگان هفته‌های اخیر در آنجا تحت شکنجه‌های روحی و جسمی قرار گرفتند. از سوی دیگر داریوش قنبری، سخنگوی فراکسیون خط امام مجلس، اعلام کرد که در برخی از بازداشتگاه‌ها از جمله کهریزک حقوق شهروندی رعایت نشده است و بازجوها زندانیان را مورد ضرب و شتم قرار دادند. در این میان جبهه مشارکت، یکی از احزاب اصلاح طلب که شمار قابل توجهی از رهبران آن بازداشت شدند، با انتشار بیانیه‌ای آنچرا که فجایع و کشتارهای اخیر در زندان‌های ایران خواند به شدت محکوم کرد و خواستار پایان دادن به این وضعیت و آزادی زندانیان سیاسی شد.
گزارش بهروز کارونی بود از تعطیل زندان غیررسمی کهریزک. برای بررسی وضعیت بازداشت شدگان اخیر، کمیته ویژه‌ای در کمیسیون امنیت ملی مجلس تشکیل شد. این در حالی است که آقای محمود شاهرودی، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار تعیین وضعیت بازداشت شدگان روزهای پس از انتخابات در مدت 1 هفته شده است. با این حال سعید مرتضوی، دادستان تهران، میگوید همه بازداشت شدگانی که اکنون در زندان هستند اغتشاشگرند. در گفتگویی که با عبدالکریم لاهیجی، رئیس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران میکنم، از نقشه این کمیته ها میپرسم.
البته این برای نخستین بار نیستش که کمیسیون امنیت ملی مجلس یا قوه قضاییه رعیت 3 نفری که تعیین شده بود درباره زندانی ها اظهار نظر میکنن، ولی توجهتون رو به این موضوع جلب میکنم که بیش از 1 ماه از تاریخ این دستگیری ها و ناپدید شدن ها میگذره و میدونید که بیشتر این افراد نتونستن تا این مدت ملاقات درستی داشته باشن، با وکیل تماس بگیرن و تا جایی که ما خبر داریم حداقل 5 وکیل دادگستری جزء زندانیا هستند و در همین فاصله ما به دو نهاد سازمان ملل، گروه تحقیق درباره بازداشت‌های خودسرانه و گروه تحقیق درباره ناپدید شدگان قهری شکایت کردیم و این شکایت به جمهوری اسلامی ابلاغ شده و اونها ناگزیرن که ظرف یک ماه درباره کسانی که اسامیشون در این شکوایه اومده پاسخ بدن. در شکوایه اول ما از 172 تن و در شکوایه دوم از 195 تن یاد کردیم و دیروز دیدید که سخنگوی دادگستری از 300 دستگیر شده یاد کرد. حالا ما نمیدونیم این 300 تا فقط در تهران هستن یا بازداشت شدگان شهرستان ها هم جزء این عده هستن یا نه.
در حالی که رئیس قوه قضاییه در همون جلسه که الان شما بهش اشاره کردین، جلسه هیئتی 3 نفره قضایی، دستور داده که در ازای یک هفته در مورد زندانی های حوادث اخیر و آزادی و کسانی که جرمشون در حدی نیست که در زندان بمونن اقدام بشه، اما دادستان تهران آقای مرتضوی میگه که افرادی که در حال حاضر در زندان هستن همشون جزو اغتشاشگران هستند و حالا اینا بر دو دست هستن، یکی دسته که به گفته ایشون سیاسی کار یا اتاق فکر اغتشاش ها بودن، یا گروه دیگری که به گفته ایشون نقش میدانی داشتن و تخریب اموال عمومی کردن و یا حتی سلاح‌های گرم و سرد همراه داشتن. یعنی در واقع اینها رو به عنوان کسانی که به روی مردم تیراندازی کردن ذکر میکنه. این دوگانگی در همین دستگاه قضایی رو شما چگونه تعبیر میکنین؟
این دوگانگی سال‌ها هست و تاریخش برمیگرده به ماجرای زهرا کاظمی و میدونید که سعید مرتضوی در پرونده قتل زهرا کاظمی که همین روزها ما متاسفانه ششمین سالگردش رو آغاز خواهیم کرد، متهم ردیف نخست بود. باید توجه داشته باشین که سعید مرتضوی و همکارانش و از جمله حسن دهنوی معروف به قاضی حداد، اینا ماموران وزارت اطلاعات هستند که چند سالی رفتند به دانشکده‌های حقوق، اون هم بدون شرکت در آزمون و کنکور، اونجا یک دوره دیدند و بعد وارد دادگستری شدند. یعنی الان یک بخشی از وزارت اطلاعات در دادگستری به عنوان دادسرای انقلاب و نهادهای انقلابی کار میکنه که اینها اصلا استقلال عمل دارند از قوه قضاییه، خصوص شخص شاهودی و این نظر مستقیم دفتر خامنه ای کار میکنن. بنابراین دوگانگی که بین صحبت های رئیس قوه قضاییه و اظهارات آقای مرتضوی هست، از اینجاست که اونها دستورها رو از دفتر رهبری میگیرن و بعد ببینیم تا یه روزهای آینده آیا این شاهرودی است که میتونه نظرش رو به مرتضوی تحمیل بکنه یا اینکه مرتضوی است که چون یک ماه گذشته میتونه همچنان از کسانی که در به عنوان متهم مان اصلی و اغتشاشگران یاد بکنه و اونها رو همچنان در زندان نگه داره. ولی من کم و بیش مطمئن هستم که در شرایط فعلی اونها به هیچ وجه امکان این که اینها رو محاکمه و دادگاه فرا بخوانند ندارن، به لحاظ اینکه سیاست ضد امنیتی و فشار و اختناق کنونی هم خودشون میدونن که به بن‌بست رسیده.
آقای لایجی،
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
حسن امینی، معروف به کاک حسن امینی، از علمای سنی مناطق کردنشین ایران روز دوشنبه بازداشت شد. دستگیری او پس از انجام سخنرانی در مراسم فارغ التحصیلی طلاب اهل سنت در زاهدان روی داد. آقای امینی سپس به زندان زاهدان منتقل شد. اجلال قوامی، روزنامه‌نگار و سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان، در گفتگویی که با من دارد از چگونگی این واقعه میگوید.
بله، در حقیقت آقای حسن امینی که در مناطق کردنشین ایران با نام کاک حسن امینی به شناخته هستند، از چهره های مؤثر سیاسی مذهبی و وابسته به طیف فکری علامه احمد مفتی زاده و از رهبران ارشد این جریان سیاسی فکری و مذهبی در مناطق کردنشین هستند. ایشون جهت شرکت در مراسم فارغ التحصیلی جمعیت طلاب اهل سنت در زاهدان بودند و اونجا هم در سخنرانی که کردن انتقادات شدیدی رو متوجه عملکرد دولت نهم کردند. پس از بازگشت ایشون در فرودگاه زاهدان توسط ماموران لباس شخصی دستگیر میشن.
شما گفتین که ایشون سخنرانی کردن، آیا علت دستگیری ایشون همین سخنرانی بوده یا مسائل دیگه‌ای وجود داشته؟
تا این لحظه که ایشون تماسی با خانواده نگرفتن و دقیقاً چه اتهامی رو به ایشون تفهیم کردن ما مشخص نیست هنوز، اما پس از جریان انتخابات و مسائلی که در ایران به وجود اومد، آقای امینی همواره انتقاداتی رو متوجه اقدامات و عملکرد دولت نهم در ایران و به ویژه مناطق کردنشین در سخنرانی هایی که در یکی از مساجد سنندج همیشه داشتن عنوان می‌کردند.
از ایشون هنوز خبری نیست؟ وکیلی چیزی برایشون تعیین نشده هنوز؟
دوستان و همفکران ایشون الان در زاهدان و تهران پیگیر وضعیت ایشون هستن، اما متاسفانه تا این لحظه خبر از ایشون حاصل نشده.
الان که در کجا نگهداری میشن؟ در زاهدان نگهداری میشن یا در کردستان؟
بله در زاهدان هستن.
در زندان زاهدان هستن؟
بله در زندان زاهدان هستن و روزگاه زاهدان هم به بازداشت شدن.
شما که الان مسئول سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هستین، آیا میتونین برای آقای امینی اقدامی بکنین یا مشغول اقدامی هستین برای ایشون؟
بله ما به عنوان یک نهاد مدنی و حقوق بشری همواره پیگیر وضعیت بازداشت شدگان بودیم و تنها کاری که از دست ما برمیاد اینه که در درجه اول اطلاع رسانی بکنیم و در درجه دوم اینکه یه وکیلی رو بگیریم و پیگیر وضعیت پرونده امینی باشه. فعلا که مشخص نیست ایشون وضعیتشون و باید پرونده تصمیم بشه بیاد بازپرسی. در اون مراحل میشه به حساب با گرفتن یه وکیل نسبت به پیگیری پرونده امینی اقدام کرد.
بله رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان هم گویا خودشون آقای کبودوند که در زندان هستن مدت هاست، وضعیت ایشون به چه صورت هست؟
بعد از 25 تیر ماه آقای کبودوند رو جهت دادگاهی در خصوصی پرونده اتهامی جدید بردن مهابا، دادگاهیشون هم تموم شده اما فعلا ایشون رو به زندان ایرین عودت ندادن. ماموران زندان عنوان کردن که آقای کبودوند باید مبلغی رو در حدود 700,000 تومان به حساب زندان واریز بکنه جهت این که ماموران بتونن ایشون رو به تهران عودت بدن. آقای کبودوند هم اعلام کردن که توان مالیتان چین مسئله رو ندارن و فعلا هم اینجوری آقای کبودوند در زندان مرکزی مهاباد دارن دوران حبسشون رو ادامه میدن.
مگر برای تغییر دادن زندان هم پول میگیرن؟
عنوان کردن که این هزینه ماموران قضایی و سازمان قضایی که ایشون رو از تهران آوردن مهاباد و از مهاباد باید ببرن تهران. این عنوان کردن ظاهرا، اما اینکه حالا این قانونی غیر قانونی چجوری هست حقیقتا ما هم این چیزی رو تاهر ندیدیم و نشنیدیم. حالا نمیدونم آیا این به صورت یه قانونه تو این نامه سازمان زندان ها یا اینکه یه حالت میتونه سلیقه‌ای باشه. و در حال حاضر هم آقای کبودوند که همچین مسئله رو گفتم من توان مالی این قضیه رو ندارم و فعلا هم در زندان مرکزی مهاباد دارن به سر میبرن.
شما از وضعیت سلامت ایشون اطلاع دارین؟
با خانواده تماس گرفتم، با دوستان تماس گرفتم، دیدم که خانواده‌شون هم ملاقات داشتن تو زندان مهاباد، وضعیت جسمشون هم فعلا که مشاهده.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود داره. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
اکثریت نچندان چشمگیری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به فوریت طرحی رأی مثبت دادند که بر پایه آن 4 معاونت رئیس جمهوری حذف می شود و مسئولیت آنها به 4 وزیر در 4 وزارتخانه جدید سپرده خواهد شد. این نمایندگان امیدوارند که با تصویب این طرح بر میزان نظارت قانونگذاران بر دولت بیفزایند. همکارم علیرضا طاهری گزارشی در این باره دارد.
برپایی این طرح 4 معاون کنونی رئیس جمهوری اسلامی مقام وزارت پیدا خواهند کرد و در نتیجه زیر نظر مجلس شورای اسلامی جای خواهند گرفت. از 213 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس 117 تن رأی به فوریت این طرح قانونی دادند. با تصویب طرح یاد شده 4 وزارتخانه جدید به 21 وزارتخانه کنونی در کابینه ریاست جمهوری اسلامی افزوده خواهد شد و جای 4 معاونت رئیس جمهوری را در سازمانهای میراث فرهنگی و گردشگری، تربیت بدنی، جوانان و بنیاد شهید را خواهد گرفت. نام نهایی این 4 وزارتخانه هنوز مشخص نشده است، اما سازمان تربیت بدنی احتمالاً بدل به وزارت ورزش خواهد شد. نمایندگان پشتیبان این طرح قانونی امیدوارند که با تبدیل مأموریت 4 معاون ریاست جمهوری به وزارت، میزان نظارت مجلس بر کابینه دولت افزوده خواهد شد و 4 وزیر جدید باید در برابر مجلس پاسخگو باشند. بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی، رئیس دولت می تواند معاونانش را به هر تعدادی که لازم و مناسب بداند شخصا منصوب کند، بدون آن که به رأی اعتماد مجلس به معاونان یاد شده نیازی باشد. در میان این معاونان نقش معاون اول برجسته تر است، چون اوست که در صورت از کار بازماندن رئیس جمهوری به هر علتی از جمله به علت سوء قصد مرگبار به جان او، زمام دولت را بیدرنگ در دست خواهد گرفت. انتصاب اسفندیار رحیم مشایی، یار دیرین محمود احمدی نژاد و پدر عروس او، به همین مقام بود که بگو مگوی دامنه‌داری را به خصوص در میان هواداران خود آقای احمدی نژاد همراه آورد. آقای احمدی نژاد به رغم این بگو مگوها و مخالفتها در انتصاب آقای مشایی پای فشرد و او را نعمتی الهی خواند که بسیاری هنوز کشفش نکردند، او را در نیافتند. این پافشاری حتی پس از نامه آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی به محمود احمدی نژاد و حکم به مصلحت نبودن چنین انتصابی ادامه یافت، تا جایی که حیرت بسیاری از نزدیکان خود رئیس جمهوری اسلامی را نیز برانگیخت. سرانجام آقای احمدی نژاد در نامه‌ای به رهبری که از گرمای معمول او در چنین نامه‌هایی آری بود، حکم آیت الله خامنه‌ای را مستند به یکی از مواد قانونی و نه مستند به ارتباط مرید و مرادی یا آنچه در جمهوری اسلامی اصطلاحاً ذوب در ولایت خوانده می‌شود، پذیرفت. اما در حالی پذیرفت که اسفندیار رحیم مشرایی پیشاپیش شخصاً از معاونت اولیه رئیس جمهوری استعفا داده و به ریاست دفتر آقای احمدی نژاد منصوب شده بود.
اقدام نمایندگان مجلس برای افزایش نظارت قانونگذاران بر دولت در گزارش علیرضا طاهری می‌شنیدیم. جامعه اسلامی مهندسین، یکی از تشکل‌های سیاسی مهم اصولگرا، روز سه‌شنبه امروز در نامه سرگشاده خطاب به محمود احمدی نژاد به او درباره آنچه تکرار تجربه دکتر محمد مصدق و ابوالحسن بنی صدر خواندند هشدار دادند. در روزهای اخیر پس از اعتراض‌های گسترده محافل سیاسی و مذهبی به محمود احمدی نژاد برای انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول ریاست جمهوری، آیت الله خامنه‌ای دستور برکناری او را صادر کرد، اما دستور رهبر جمهوری اسلامی اجرا نشد تا آنکه اسفندیار رحیم مشایی خود از سمت جدید کناره گرفت. پس از آن محمود احمدی نژاد فوراً او را به عنوان مشاور و رئیس دفتر خود منصوب کرد. جامعه اسلامی مهندسین که محمد رضا باهنر، مرتضی نبوی، داوود دانش جعفری از مسئولان آن هستند، از تعلل یک هفته‌ای محمود احمدی نژاد در برکناری اسفندیار رحیم مشایی و توبیخ برخی از وزیرانش انتقاد کردند. پیشتر نیز حدود 200 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای ضمن اعلام حمایت از دولت از محمود احمدی نژاد خواسته بودند رفتارش را به گونه‌ای اصلاح کند که نظرات رهبری با سرعت و جدیت اجرا و انجام شود. سعید رجایی خراسانی، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی در ایران، درباره نامه و هشدار جامعه اسلامی مهندسین به بهروز کانونی همکارم چنین میگوید:
دلیلش اینه که برجسته از دولت رئیس جمهور به نکات مهمی که اعضاء هیئت دولت مطرح کردن توجه نکرده، در نوعی دهنکجی کرده یا بی‌حرمتی کرده، و معمول رئیس جمهور هم اینه که فوری وزرا را عوض میکنه. منتهی استعفای مشایی قابل پیشبینی بود، قبل اینکه ورش داره بهش اشاره کرده استعفا کنه، بعد از این تو آسینش برده گذاشتش تو اون آسینه. چه فرق میکنه
به نظر شما؟ آیا تنها همین مورد آقای اسفندیار رحیم مشایی بود که انتقادها رو از آقای احمدی نژاد درمیان بوده؟
احتمال داره اونها رو عوض کنه، احتمال داره. اگر وزرا این دو تا مشکل داره، که اینکه برای ایناش عوض میکنه چه کسانی رو جایگزین میکنه، دوم اینکه آیا مجلس شورای اسلامی به این آقایون جدید الورود دو دفعه رأی اعتماد خواهد داد یا نه، و آیا منتهی به گرفتن رأی اعتماد برای کل دولت میشه یا اینکه فقط همون آقایون وزرا باید رأی اعتماد مجلس رو به دست بیارن. اینا مسائلیه که فراروی رئیس جمهور هست.
جامعه اسلامی مهندسین در نامه خودشون به آقای احمدی نژاد نکته‌ای رو که اشاره کردن میگن که ما جدا نمیخواهیم حضرت عالی خدایی نکرده از ریشه های آرای خود غافل شده و ماجرای آقای مصدق در رویارویی با روحانیت توهم استظهار به رأی ملت که در اوان انقلاب نیست توسط بنی صدر تکرار شد برای شما هم پیش آید و از اون خواستن که توجه داشته باشه به جایگاه علمای دینی. فکر میکنید که این جملات دارای چه پیامی هست برای محمود احمدی نژاد؟
پیامش اینه که توصیه‌ای که آقای خامنه‌ای کرده بودن اونا حتما اعمال کنه، یعنی ایشون توصیه کرده بودن که آقای مشایی نباشه، بعد این توصیه هم به این ترتیب اجرا شد که آقای مشایی خودش استعفا بده. تمام کردن در رأس هیئت دولت ما یه مجموعه از روحانیت که نداریم، یه روحانی داریم آقای خامنه‌ای. حالا منتها اینا نخواستن اسم ببرن، گفتن روحانیت.
فکر میکنید که پاسخ آقای احمدی نژاد چگونه باشه؟ چون که در هفته های گذشته پس از اینکه ایشون به عنوان رئیس جمهور معرفی شدند، رفتار ایشون انتقادهای بسیاری رو برانگیخته و گروهای گوناگونی از اصولگرایان به ایشون انتقاد کردند، به طور مثال در مورد انتخاب وزرا، در مورد انتخاب معاونین، در رابطه با بی‌توجهی به روحانیت. و برخی از تحلیلگران میگن که این سیاست‌ها در حقیقت ادامه سیاست‌هایی هستش که آقای احمدی نژاد در 4 سال نخست داشت و اینکه به جای اینکه به روحانیت تکیه بکنه و به تشکل‌های سنتی اصولگرایان، الان به گروه‌های جدید یا نهادهای جدیدی روی آورده. در شما
اگر من رئیس جمهور بودم بنابراین برای نمیگذاشتم که حتما به روحانیت تکیه کنم. این کار بدی نیست. او اگر واقعا رأی مردم رو داشته باشه که به نظر من نداره، اون وقت رئیس جمهور مشروع و قانونی هست و بر اساس رأی ملت، یعنی با تکیه بر رأی ملت کار میکنه نه با تکیه بر روحانیت. بنابراین اگر به روحانیت تکیه نکنه کار خیلی غلطی نیست. البته بهش روحانیت باید احترام بگذاره.
سعید رجایی خراسانی و هشدار جامعه اسلامی مهندسین به محمود احمدی نژاد در گفتگو با بهروز کارونی.
این ایمیل رادیو فرداست، info@radiofarda.com.
یک فروند هواپیمای مسافری ایلوشین متعلق به شرکت هواپیمایی آریا که 3 روز پیش جمعه دوم مرداد از تهران عازم مشهد بود دچار حادثه شد و 16 نفر کشته و بیش از 30 مجروح بر جا گذاشت. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، چرخ این هواپیما هنگام فرود آتش گرفت و باعث شد هواپیما از باند منحرف شود و به دیواره محیط فرودگاه برخورد کند. محمد علی ایلخانی، رئیس سازمان هوایی کشور، سرعت بیش از حد مجاز هواپیما را در هنگام فرود عامل اصلی سانحه دانسته است. او همچنین میگوید بر اساس صداهای ضبط شده در جعبه سیاه ویژه مکالمات، به نظر می‌رسد که مدیر عامل شرکت هواپیمایی آریا و رئیس هیئت مدیره این شرکت در کابین خلبان حضور داشتند و این امر باعث شده که خلبان تمرکز لازم را نداشته باشد. همکارم حسین آریان در گفتگو با مسعود مهاجر، کارشناس امور هوایی در تهران، از علل اصلی سوانح فزاینده هوایی در ایران می‌پرسد.
بروز سوانح هوایی در ایران، دور ماندن صنعت هواپیمایی ما از تکنولوژی روز این صنعت. ما در 30 سال گذشته نتونستیم هیچ هواپیمای نوعی رو از سازندگان اصلی اون خریداری کنیم. حتی پس از انقلاب هواپیماهایی که قبلا سفارش رو به کمپانی ایرباس در فرانسه داده بودیم، پول هم پرداخت شده بود به ما ندادن و پول ما رو پس دادن و بنابراین ما در 30 سال گذشته دنبال هواپیماهایی رفتیم که به ما میدن و این هواپیما متاسفانه شرایط این هواپیماهای پیشرفته غربی رو ندارن.
خب بسیاری از کشورها ممکنه که استطاعت این رو نداشته باشند یا اینکه هواپیماهای به هر حال دست دوم بخرن، ولی ما در رابطه با تعمیرات اساسی این هواپیماها در چه وضعی هستیم در ایران؟
دو تا شرکت هواپیمایی داریم که هواپیمایی جمهوری اسلامی یعنی هما و هواپیمای آسمان. اینا تاسیسات تعمیر و راه اندازی خودشونو دارن، بس بقیه شرکت هم سرویس میدن، ولی به هر حال وقتی ناوگان فرسوده است نیاز به سرویس های بیشتری داره و بعضی از سرویس ها هم در داخل مقدور نیست یا ظرفیت کمه ما مجبوریم هواپیما رو به خارج از کشور بفرستیم. به خصوص در مورد هواپیماهای نسل روسی چون آشنایی زیادی در اینجا نیست و این هواپیمایی که سقوط کرده اصلا در بازار ایران شناخته شده نیست، ما ناچاریم که تمام خدمات سرویس و نگهداری اونها رو از خود روس‌ها یا شهرهایی که در آسیای میانه هستن بخوایم.
در مورد سرویس صحبت کردین، در مورد آموزش خلبانان اینا چطور؟ آیا این خلبانان ایرانی هستن، خارجی هستن، آموزش‌های کافی دیدن؟ به چه صورتیه؟
ما که خارج میگن از اروپا شرقی دریافت میکنیم یا از روسیه میگیریم، عموما این شرکت ها این هواپیماها به صورت کرایه اجاره وارد شد و خدمه و خلبان را خود فروشنده در اختیار ما داشت، چه در شکل اجاره ایش و چه در شکل ملکیش. یعنی که ما در این مدت برای این هواپیماها خلبان زیادی کافی تربیت نکردیم و همین هواپیما سقوط کرده تمام خدمه اصلیش روسی بودن و خلبانش هم روسی بود.
خب با توجه به این، آیا ما در ایران سازمانی، تشکیلاتی نداریم که کنترل بکنه از نظر ایمنی، از نظر فن خلبانی و یا سایر شرایط لازم که در اینها در یک حد معقولی باشن؟ آیا ما این استطاعت در ایران داریم که اینا رو کنترل بکنیم؟
این سازمان هواپیمایی کشوری مسئولیت کنترل بازدید و صدور مجوز پرواز همه هواپیما رو عهده داره و این هواپیما پرواز مجرمشون در زمانی که شروع به پرواز میکنن همه مشخصات سالم بودن در همه بخشاشون دارن، یعنی همه بخشاشون چک شده، دوره هاشون آزمایش های دوره‌ایشون انجام گرفته، تعمیرات دوره‌ایشون انجام گرفته، تعویض قطعاتشون انجام گرفته. ولی هواپیما وسیله نقلیه بسیار سنگینی است که در طول پرواز تحت فشارهای بسیار بالا قرار میگیره، بنابراین این فرسودگی‌های در بدنه و قسمت‌های مختلفش به وجود میاد که معمولاً با بازدیدهای ساده قابل تشخیص نیست و این به اثر فرسودگیه و این به همین خاطر هست که هواپیماهای بزرگ هواپیماهای نسل قدیم را در ناوگان خودش نگه نمی‌دارن. حتی شرکت‌های مثل لوفتانزا یا برتش ایرویز در کنار خودشون یک شرکت فرعی درست می‌کنن که هواپیماهای نسل قدیمشون رو به اونها میدن استفاده کنن، در ناوگان‌های اصلی خودشون قرار نمیدن. حتی هواپیمای جمهوری اسلامی ایران خود اون هم هواپیمای ایرفلوت و روسیه هنوز تا ناوگان خودش هیچ وقت وارد نکرد.
آخرین سوال من در مورد تجهیزات فرودگاه‌ها در ایران و ایمنی آنها و دستگاهی که در برج هاست، چه در تهران و چه در استان‌ها، آیا واقعاً این از یک استاندارد مطلوبی برخوردار هستند؟ ما دستگاه‌های مدرن و جدید داریم برای مثلا فرود آمدن کور در شرایط نامناسب، اینها رو ما در ایران داریم یا نداریم؟
ببینید، هم هواپیماها و هم فرودگاه‌ها باید به تایید سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان هواپیمایی کشوری بین‌المللی یعنی آیکائو رسیده باشه. بنابراین فرودگاه ها هم قبل از افتتاح بهره برداری نه تنها از طرف کارشناسان ایرانی بلکه از طرف کارشناسان سازمان هواپیمایی کشوری بین المللی تحت بازدید قرار می گیرن، تمام دستگاهاشون کنترل میشه و بدون اون اجازه نمیدن که یک فرودگاه شروع کار بکنه یا از شکل داخلی تبدیل به بین المللی بشه. ما موردی نداشتیم که سقوط هواپیما، ورود سانحه، تقصیر برج مراقبت یا امکانات فرودگاهی باشه. تمام سوانح گذشتمون به دلیل نقص فنی و بسیار کم اشتباه خلبان. ما در مورد فرودگاه مشکل نداریم. من فکر می‌کنم که استاندارد کامل رعایت میشه، تجهیزات کافی خریداری میشه. ما کمبود فقط در مورد هواپیما، قطعات و دسترسی ما به تکنولوژی جدید صنعت هواپیمایی است.
مسعود مهاجر کارشناس مسائل هوایی از علل سوانح هوایی در ایران می گفت در گفتگو با حسین آریان. به خارج از ایران می رویم که پیامدهای منفی ناشی از انتخابات اخیر در ایران گریبان شرکت های هوایی خارج را هم گرفته است. کارشناس یک شرکت هوایی در آلمان به رادیو فردا گفته است ناآرامی های کنونی در ایران همراه با سوانح اخیر هوایی سبب شده حدود 40% از مسافران خارجی با پس دادن بلیط های خود از سفر به ایران خودداری کنند. توضیحات بیشتر را از شهرام میریان می شنویم.
تحولات ناشی از نتایج بحث‌انگیز انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران صرف نظر از پیامدهای منفی آن در امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در داخل، این تحولات عواقب سوی هم در خارج داشته است. یکی از این گونه پیامدهای منفی که شاید کمتر به آن توجه شده، رکود بازار و کسب و کار آن دست از شرکت‌های هوایی در خارج است که مسافرانشان به ایران سفر می‌کنند. از این رو این مسئله را با منوچهر خزدوزیان، کارشناس امور هوایی و کارمند بلندپایه یک آژانس مسافرتی در آلمان که بیشتر با مراجعان ایرانی سر و کار دارد در میان گذاشته، از او پرسیده ایم نارامی‌های سیاسی و اجتماعی کنونی در ایران و همینطور سقوط یک فروند هواپیما در قزوین و متعاقب آن وقوع سانحه‌ای دیگر در هواپیمایی در مشهد چه اثری بر کسب و کار شرکت‌های هوایی در آلمان و دیگر کشورها بر جای گذاشته.
قبل از انتخابات مسافر علاقمند بود که برن برای انتخابات شرکت، ولی بعد از انتخابات با توجه به نتایج انتخابات یه دفعه ملت احساس کردن که با مشکلات ممکنه روبرو بشن. طبیعتاً روی کسب و کار ما اثر گذاشته. علتش هم اینه که خب ملت میخوان برن، میبینن که دوتا هواپیمای ایرانی ضایعاتی داده، مردم کشته شدن، خانواده‌ها میترسن برن، به خصوص ایام تابستون که از این فرصت تعطیلات میخوان استفاده کنن برن ایران، اقوامشون رو ببینن میترسن، طبیعتاً از رفتن منصرفشن، بلیتاشون رو پس میدن، کلی هم ضرر میکنن چون بابت پس دادن بلیت هواپیمایی ازشون جریمه میگیره.
آقای خزدوزیان، به این ترتیب هم شما که دارای شرکت مسافرتی در آلمان هستین ضرر میبینین و هم مسافران شما.
نه تنها مسافر، خود هواپیمایی هم ضرر میکنه. خب ملت یواش یواش احساس میکنن که هواپیمای ایرانی یه جاشون میلنگه. مسافر میاد پیش من میگه که آقا ما میتونیم با این هواپیما مسافرت کنیم. خب من چی باید جواب بدم؟ تمام تقریبا میشه گفت هواپیمایی اروپا به ایران سفر دارن. هواپیمای ملی ایران هست، ماهان هست، ولی خب از اونجایی که بیشتر میبینیم که هواپیمایی ایرانی هستن که سقوط میکنن، این توجه مسافر جلب کنه، خب ترس داره از پرواز. تو همین دو هفته اخیر کلی مسافر از رفتن به ایران صرف نظر کرد، با اینکه بلیطم خریده بودن و کلی هم ضرر کردن. و ضمن اینکه خب جریانات اخیرم تو ایران اونم یه عامل دیگه است که باعث شده مسافر کمتر میره، ولی در مجموع از نظر اقتصادی به ما شدیداً لطمه زده.
بله آقای خزوزیان، چون الان در فصل تابستون هستیم و مدارس تعطیل هست و ایرانی ها میخوان برن به ایران، به این ترتیب اگر بخوایم مقایسه شما به دست بدین تابستان امسال رو با تابستان های سال پیش، ارزیابی شما چگونه است؟
اشاره خوبی کردین. میتونم بگم 40% افت کرده پرواز مسافر به ایران. همینطور که قبلا هم اشاره کردم، نه تنها به ما لطمه میزنه، همه لطمه میخورن، خود ایران هم لطمه میخوره. یعنی هر طرفشو میگیریم میبینیم که ضرره.
آقای منوچهر خزدوزیان، کارشناس امور هوایی و کارمند بلندپایه یک شرکت مسافرتی در آلمان، در پایان گفتگو با رادیو فردا از شایعاتی هم که سبب کاهش سفر ایرانی های خارج نشین به ایران شده اینطور یاد کرده است.
چنانچه خب ما شنیدیم، البته اینجا من نمیتونم بگم خبر موثقه، اونایی که دو پاسه هستن میخوان برن ایران، شایعه که پاسپورت آلمانیشون رو موقع ورود ایران که میخواد بشه پلیس مرزی پاس آلمانیشون رو میگیرن. من نمیدونم این چقدر حقیقت داره، ولی همه این شایعات باعث میشه که مسافر میلرزه برای رفتن به ایران.
شهرام میریان، رادیو فردا.
و در ایتالیا گروهی از قانونگذاران این کشور از وزیر خارجه خود خواستند در پارلمان حاضر شود و در پاسخ به نمایندگان بگوید دولت ایتالیا چگونه می‌خواهد از تلاش هواداران دموکراسی در ایران پشتیبانی کند. اطلاعات بیشتر در گزارش احمد رفعت، همکار رادیو فردا در روم، که در این زمینه با یکی از قانونگذاران ایتالیایی نیز گفتگو کرده است.
قانونگذاران احزاب هوادار دولت و فراکسیون اقلیت در یادداشتی دو فوریتی که سه‌شنبه صبح در پارلمان ایتالیا به ثبت رسید، از وزیر خارجه فرانکو فراتینی خواستند در مجلس حاضر شده ضمن ارائه گزارشی در مورد وقایع ایران به پرسش‌های قانونگذاران پاسخ گوید. در متن این یادداشت که توسط یکی از امضا کنندگان در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، اشاره می‌شود با توجه به اعتراض دو کاندیدای انتخابات اخیر ریاست جمهوری، آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، در رابطه با عدم سلامت انتخابات، با توجه به اظهارات اخیر خانم شیرین عبادی مبنی بر اینکه تعداد قربانیان خشونت‌های خیابانی در ایران از 100 نفر افزون است، با توجه به اعلامیه فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر که صحبت از دستگیری بیش از 2000 نفر در 4 هفته اخیر می‌کند، با توجه به نقض مکرر حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران و اعدام بیش از 300 نفر در 6 ماه اول سال جاری میلادی، و بالاخره با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران و برنامه‌های اتمیش تهدیدی برای صلح در منطقه به حساب می‌آیند، ما امضا کنندگان از وزیر خارجه می خواهیم در مجلس حاضر شده بگوید دولت ایتالیا چگونه می خواهد از اپوزیسیونی که برای دموکراسی، حکومت قانون، برقراری عدالت و احترام به حقوق بشر مبارزه می کند، حمایت کند.
Ma noi chiediamo di avere più energia nel sostegno alle proteste di questi giorni del popolo iraniano. Certamente l'occasione sono
Carlo Ciccioli از حزب اکثریت مردم آزادی ها که رهبری آن با نخست وزیر کنونی سیلویو برلوسکونی است به رادیو فردا میگوید ما از دولت می‌خواهیم با انرژی بیشتری از تظاهرات روزهای اخیر در ایران حمایت کند. انتخابات 12 ژوئن گذشته به گفته این قانونگذار ایتالیایی و تقلبی که در آن صورت گرفت بدون شک باعث انفجار نارضایتی شد، ولی بحران در ایران بسیار عمیق‌تر است و رژیمی که از 30 سال پیش بر این کشور با استفاده از ابزار فشار و اختناق حکومت می‌کند امروز به گفته چیچولی در حال ریزش است و بنابراین هر گونه دودلی در حمایت از اپوزیسیون ایران دیگر معنی ندارد. در ادامه یادداشت قانونگذاران ایتالیایی آمده است دولت ایتالیا در کدام یک از مجامع بین المللی در نظر دارد از طرح برگزاری مجدد انتخابات در ایران تحت نظارت سازمان‌های بین المللی حمایت کند. قانونگذاران ایتالیایی همچنین در این یادداشت به دولت روم پیشنهاد می‌کنند بودجه را به حمایت از گردش آزاد اطلاعات در ایران و ایجاد رسانه‌های رادیویی و تلویزیونی فارسی زبان و همچنین ترجمه کتاب‌های با مضامین دموکراتیک به زبان فارسی اختصاص دهد. احمد رفعت، روم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
به ایران باز می گردیم. اکبر هاشمی رفسنجانی نزاع موجود در حاکمیت جمهوری اسلامی را مربوط به انتخابات و عوارض آن دانسته و ابراز امیدواری کرده است که رهبری برای حل مشکلات جاری اقدام کند. همزمان علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری فارس به اکبر هاشمی رفسنجانی هشدار داده و سرنوشت آیت الله منتظری را که از قائم مقامی ولایت فقیه برکنار شد به او گوش زد کرده است. مسعود سفیری روزنامه‌نگار در آمریکا درباره سخنان آقای هاشمی رفسنجانی به بهروز کارونی چنین میگوید:
باید بین صحبت‌های هاشمی رفسنجانی در نماز جمعه و این صحبت‌های دو روز پیششون تفاوت قائل شد. در نماز جمعه در حضور جمعیت انبوهی صحبت می‌کرد، طبعاً از نظر خودشون البته موضعی رادیکال‌تر گرفت و به نفع مردم صحبت کرد، کمتر از رهبری هزینه کرد و یادآوری کرد و همین دلیل هم بسیاری در تحلیل‌هاشون این نظر آقای هاشمی رو به این مبنا مصادره به مطلوب کردن که هاشمی طرفدار جنبش سبز هست. صحبت آقای هاشمی معطوف به این نظر هست که طبق روال 20 ساله گذشته که آقای خامنه‌ای رهبر بوده و در شرایط بحرانی آقای هاشمی همواره این دوستی خودش رو به رخ می‌کشیده تا سرپوش بذاره به این اختلافات خودش و رهبری نظام. میخوام بگم که آقای هاشمی تابع این نظر هست که آقای خامنه‌ای توسط تعدادی از فرماندهان سپاه و افراد با ادبیات خود آقای هاشمی ماجراجو به گروگان گرفته شده و آقای هاشمی تلاش میکنه که ایشون رو به صف روحانیت برگردونه و از طریق قدرتی که ولایت فقیه داره این افراد ماجراجو رو خلع سلاح بکنه تا بتونه جبه مملکت رو به اوضاع قبل از انتخابات 22 خرداد برگردونه که به نظر من در این راه آقای هاشمی شکست خورد.
این که به نظر شما شکست میخوره آقای هاشمی رفسنجانی به چه دلایلی هست که شما عنوان میکنید؟
آقای هاشمی با این ترتیب موازی که اتخاذ میکنن در واقع جایگاه خودشون رو در بین مردم به آرامی از دست خواهند داد. کسانی که در خیابانها کشته شدند، کسانی که فرزندانشون در زندانها هستند و مسالمت آمیزترین خواسته هاشون به خشونت کشیده شده، نمیخوام بگم که اتخاذ موازی رادیکال از فردی مثل هاشمی رو انتظار دارن، اما به سرعت صفوف از همدیگه جدا خواهد شد. آقای هاشمی نمیتونه هم در اون جناح توپ بزنه هم در این جناح پاسکاری بکنه. آقای هاشمی هاشمی رئیس مجلس خبرگانه. تنها یک جمله از طرف آقای هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه مشروعیت رهبری با تایید این رفتارها ممکنه زیر سوال بره، حتی اعلام این جمله میتونه تبدیل بشه به یک زلزله سیاسی در کشور. ولی هاشمی رفسنجانی از ادای این جمله خودداری میکنه و یک پست کلیدی به نام رئیس مجلس خبرگان رو تبدیل میکنه به یک پست نمادین و نمیخواد از این قدرت خودش حتی به صورت یک مصاحبه هم استفاده بکنه. بنابراین آیا راهی جز شکست متصور هست؟
یعنی به نظر شما مواضع رادیکال تری ممکنه بگیره اگر شکست بخوره و ببینه فراخوان هاشی یا دعوتش از رهبر جمهوری اسلامی ایران برای تجدید نظر در سیاست های فعلی کشور شکست بخوره؟
و اون چی که داره اتفاق میفته این هستش که آقای هاشمی موضع رادیکال تر اتخاذ نخواهد کرد، از پتانسیلی هم که داره بیش از این استفاده نخواهد کرد و شرایط آنچنان بحرانی خواهد شد که اگر آقای هاشمی رفسنجانی حتی بخواد از این پتانسیل استفاده بکنه دیگه توانایی عملیاتی کردن اون رو نخواهد داشت. شرایط به نفع آقای هاشمی رفسنجانی رقم نمیخوره. چی که من میخوام باز تاکید بکنم بر این هستش که آقای هاشمی رفسنجانی از آقای خامنه‌ای عبور نخواهد کرد. اگر این اتفاق بیفته نظام از داخل دچارش فروپاشی خواهد شد.
و حالا اگر آیت الله خامنه‌ای بخواد آقای هاشمی رفسنجانی رو کنار بگذاره، چون به طور مثال که نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران به نوعی با اشاره به مناسبات آیت الله خامنه‌ای و آیت الله منتظری به آقای هاشمی رفسنجانی هشدار داده.
من به اعتقاد دارم که آقای هاشمی رفسنجانی از طرف رهبر جمهوری اسلامی و از طرف کسانی که شرایط فعلی رو کارگردانی کردن کنار گذاشته شده، اما آقای هاشمی رفسنجانی هنوز نمیخواد باور بکنه که کنار گذاشته شده. البته آقای هاشمی رفسنجانی تا این لحظه نقش یک بالانسر رو هم ایفا کرده، یعنی این طرف با اون طرف این لابی وجود داره و این چانه زنی میتونه صورت بگیره، البته نه به عنوان مصالحه با جنبش مدنی برای جلوگیری از عدم خشونت. و اگر هاشمی رفسنجانی از صحنه حذف بشه، این بالانس وجود نخواهد داشت و تعادل سیستم به هم خواهد ریخت. این همون نقشیه که هاشمی رفسنجانی بازی میکنه و شاید طراحان در واقع این حوادث این هستش که با حذف هاشمی رفسنجانی تعادل سیستم رو به هم بریزن و تکلیف خودشونو با جنبش سبز روشن بکنن و خشونت پایداری رو در پیش بگیرن.
همکارم بهروز کارونی با مسعود سفیری درباره سخنان آقای رفسنجانی گفتگو میکرد. روزنامه اعتماد ملی در شماره امروزش از ضرورت تشکیل شورایی به نام شورای رهبری اصلاحات با حضور مهدی کروبی، میرحسین موسوی و محمد خاتمی سخن گفته است. میرحسین موسوی قرار است تا چند روز دیگر تأسیس نهاد مدنی فراگیری را که پیشتر وعده داده بود اعلام کند. گزارشی از علیرضا کرمانی.
هفته آینده شاید با بیانیه میرحسین موسوی آغاز شود. بیانیه یا همان منشوری که پیشتر وعده اش را داده بود برای پا گرفتن آنچه او فراتر از جبهه و گروه سیاسی خوانده است. میرحسین موسوی در آخرین روز تیر ماه گفته بود به دنبال شعاری است که پیوستگی مردم را بیشتر کند و نشان دهنده عملیاتی شدن پیگیری خواسته های مردم نیز باشد. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تهران.
او نظرش جبهه یا حزب نیست اونجور که برخی از چهره‌های ملی مذهبی یا کارگزاران و غیره مطرح کردن، یعنی یه تشکیلات کلاسیک. به نظر من چیزی به نام رفتار مدنی مطرحه. با توجه به اون بیانیه شماره 8 خودش که گفت باید احیای فصل سوم قانون اساسی بکنیم و آزادی تجمع، آزادی اجتماعات، انتخابات آزاد اینا رو در جامعه مطرح کنیم، منتظر منتظر بود و اون منشورش رو دید.
روز سه‌شنبه اما سخنگوی حزب اعتماد ملی، حزبی که مهدی کروبی دبیر کل آن است، در یادداشتی در روزنامه ارگان این حزب از ضرورت شکلگیری شورای رهبری اصلاحات سخن گفت. اسماعیل گرامی مقدم سخنگوی حزب اعتماد ملی نوشت آقایان کروبی، موسوی و خاتمی می توانند سه ضلع اصلی این شورا باشند و این گونه خط مشی و روش‌ها در جبهه اصلاحات سامان می‌یابد و از پراکنده کاری فکری و اجرایی نیز پرهیز خواهد شد. تقی رحمانی.
چیزی اگه به نام شورای رهبری اصلاحات باشه، این شورا وجود داره، شورای هماهنگی جبهه اصلاح طلبان و امثالهم، ولی درکی که من دارم یه مقدار شاید متفاوت باشه. به نظر من جامعه باید مشخص کنه ما به چی نیاز داریم. تجربه نشون داده همون 4 میلیون رای آقای معین زیانت نشه، چرا نهادهای قدرتمندی در جامعه وجود نداره، هم حتی اگه قبول کنیم 14 میلیون نفر حالا بابا کردی یا موسوی حالا همین قدر رای دادن، این چگونه میخواد زیانت بشه؟ به نظر میرسه احزاب به تنهایی نمیتوانن این آرا رو زیانت کنن.
از تقی رحمانی که این روزها در روزنامه‌های داخلی ایران مطالبی درباره جامعه مدنی و ضرورت پیگیری خواسته‌های اجتماعی به جای تشکیل حزب و گروه سیاسی نوشته است، می‌پرسیم درباره تفاوت‌ها میان رفتار مدنی و رفتار سیاسی بیشتر بگوید.
به نظر من این جنبش باید شکل مدنی پیدا بکنه در وهله اول و نیازها رو مشخص کنه. مثلا نظارت استخباری، اینکه هر ایرانی حق انتخاب شدن هم باید داشته باشه، اینکه آزادی بیان باید باشه. برای این باید تشکیلاتی تدارکی باید دقیقا داشته باشی. مردم ایران که به موسوی و کریمی رای دادن که رفتار حزبی ندارن، اینا رو با خواسته های مدنی میشود انجام داد و احزاب هم میتوانن پشتیبان این قضیه باشن. یعنی اهدافی به نظر من باید مشخص بشه، این اهداف به عنوان هدف های یک حرکت مدنی، جنبش مدنی طرح بشه، همه جریان ازش حمایت کنن و راه های رسیدن بهش رو با هم فکری با هم انجام بدن. ضمن اینکه رهبران نقش خودشون رو بازی میکنن، یه جاها جامعه و اقشار مدنی هستن که حتی مشخص میکنن ضرورت اومدن آقای موسوی به نماد جمعه طرح میکنن و مورد استقبال آقای موسوی و کروبی قرار میگیره. به نظر من باید چنین تعاملی باشه.
میر حسین موسوی در همان سخنرانی که از تأسیس نهادی فراتر از جبهه و گروه سیاسی سخن گفت، تأثیر رسانه‌های مجازی برای روانتر شدن ارتباط‌های اجتماعی را نیز یادآور شد و اینکه چون اعمال سانسور بر فضای مجازی دشوارتر است، رسانه‌های نوشتاری و خبرگزاری‌ها باید مردم را به بهره‌گیری از رسانه‌های مجازی تشویق کنند.
تأسیس نهاد مدنی فراگیر در گزارش علیرضا کرمانی می شنیدیم. سیف الله داد سینماگر ایرانی صبح امروز درگذشت. این سینماگر 54 ساله پس از یک دوره بیماری دشوار سرطان از دنیا رفت و او علاوه بر فعالیت‌های سینمایی در عرصه مدیریتی هم سالها فعال بود. جزئیات بیشتر از مهرداد سپهری می شنویم.
سیف الله داد کارگردان، فیلمنامه نویس و تدوینگری که تنها با ساخت 3 فیلم بلند توانست نامش را در سینمای ایران ماندگار کند، چشم از جهان فرو بست. سیف الله داد بر اثر بیماری سرطانی که سالها بود از آن رنج می برد، سرانجام صبح امروز در بیمارستان مهر تهران درگذشت. او در چند سال اخیر دوره بسیار سختی را برای درمان این عارضه پشت سر نهاد، با این حال از حضور اجتماعی خود نکاست. این کارگردان 54 ساله در دهه 60 خورشیدی با فیلم زیر باران پا به سینمای حرفه‌ای نهاد و با فیلم کانیمانگا در سال 64 چهره شد. کانیمانگا توانست لوح زرین جایزه ویژه هیئت داوران ششمین جشنواره فیلم فجر را به دست آورد، جایزه‌ای که بار دیگر در 14th دوره همین جشنواره برای 3rd و آخرین فیلم بلندش بازمانده نیز آن را به خانه برد. هر 3 فیلم بلندی که سیف الله داد ساخت، به نوعی چه از سوی جشنواره‌های داخلی و چه نویسندگان سینمایی مورد تحسین بودند. با این حال شاید حضور غیر سینمایی داد در مقام معاونت سینمایی که در دوره اول ریاست جمهوری خاتمی رخ داد بود که او را بیش از حضورش به عنوان فیلمساز در فضای سینمایی ایران مطرح کرد. دوره‌ای که اگرچه اغلب در همان سالها از سوی نویسندگان سینمایی آماج انتقاد بود، اما بعدها از آن دوران به عنوان یکی از بهترین ایام سینمای ایران و حتی به گفته برخی دورانی طلایی نام برده شد. پیکر این سینماگر خرمشهری که قصد داشت فیلمی اپیزودیک درباره تهران بسازد و مرگ مجالش نداد، روز چهارشنبه از برابر خانه سینما به سمت بهشت زهرا تشییع خواهد شد.
و پس از این گزارش میرسیم به گزارش ورزشی امروز از فریبرز قریب.
سازمان تربیت بدنی ایران به وزارت ورزش تبدیل می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه به یک فوریت طرحی در خصوص تبدیل سازمان تربیت بدنی به وزارتخانه ورزش رأی مثبت دادند. بر پایه این گزارش، این طرح امروز با 117 رأی موافق، 50 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع در صحن علنی به تصویب رسید. بر اساس ماده واحده این طرح و در صورت تصویب نهایی، از ابتدای سال 1389 سازمان تربیت بدنی به وزارت ورزش تبدیل خواهد شد. در ادامه مسابقات هندبال نوجوانان جهان در کشور تونس، تیم هندبال نوجوانان ایران دیشب با پیروزی 30-26 در مقابل آرژانتین این فرصت را خواهد داشت تا با غلبه بر فرانسه به عنوان نهمی رقابت‌های جهانی دست یابد. تیم هندبال نوجوانان ایران که شانس راهیابی به 8 تیم برتر این مسابقات را از دست داد، در ادامه بازی‌های خود در گروه بازنده ها روز چهارشنبه برای ایستادن در رتبه نهم به مصاف تیم فرانسه خواهد رفت. هادی عقیلی بازیکن ملی پوش تیم فوتبال سپاهان اصفهان برای شرکت در تست پزشکی تیم فرایبورگ راهی آلمان شد. به گزارش خبرگزاری ایستا، در صورت تایید عقیلی در تست پزشکی فرایبورگ، مذاکرات نهایی بین دو باشگاه فرایبورگ آلمان و سپاهان ایران برای انتقال این بازیکن انجام خواهد شد. بر پایه این گزارش، هادی عقیلی دوشنبه شب برای حضور در فرایبورگ راهی آلمان شد. و به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، مراسم معرفی زلاتان ابراهیموویچ بازیکن جدید تیم فوتبال بارسلونا عصر دیروز با حضور 40,000 هوادار در ورزشگاه نیوکام در شهر بارسلون انجام شد. ابراهیموویچ با یک قرارداد 5 ساله به ارزش 50 میلیون یورو از اینتر میلان ایتالیا به بارسلونای اسپانیا ملحق شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با این گزارش ورزشی به ساعت 8 شب و به پای